بر می‌خوردن و اون رو به عنوان دین می‌شناختن، یک چیزی بود که ملغمه‌ای بود از عناصری از اونچه که در آموزه‌های حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام آمده بود، با اونچه که دیگران در اون تصرف کرده بودن، تحریف کرده بودن، اضافه کرده بودن. و یکی از این تحریفات مربوط می‌شد به قلمرو دین و نقشی که دین در زندگی انسان داره. در آموزه‌های تحریف شده مسیحیت، آموزه‌های خلاف عقل، خلاف اخلاق و خلاف آموزه‌های دینی در اون بسیار زیاد بود و ما حق میدیم به متفکرین غربی که بگن اگر دین این هست ما این رو نیازی بهش نداریم و عقل ما بهتر از این میتونه زندگی رو اداره بکنه. بنابراین اون یک عکس العملی بود نسبت به اون چه که اونها در دست داشتن و چون دین رو خلاصه در همون تعالیم میدیدند، لذا اون اعتقادشون و احساسشون رو نسبت به کل دین و هر چی که به نام دین نامیده میشد سرایت دادن. خب این طبیعتا بعد از اینکه ارتباطات بین کشورها و اینا زیاد شد و از کشورهای اسلامی عده‌ای با اندیشه های اونا آشنا شدن، اونها ترجمه شد یا از کشورهای ما به اون کشورها رفتن برای تحصیلات و اینها با اون اندیشه ها آشنا شدن و تحت تأثیر اون جو ضد دینی و ضد مذهبی که حالا از ضد دینی که عرض میکنم از جهت بحثای اجتماعی و اینا بیشتر در اونجا غالب بود، اینها هم تحت تأثیر قرار گرفتن و تصور کردن که این حرفی که اونا میزنن راجب هر دینی صادق است از جمله دین اسلام. در حالی که اگر ما از منابع اصلی دین اسلام بخوایم تحقیق بکنیم که نظر اسلام راجب این مسائل چی هست یا سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین رو بررسی بکنیم، به تفاوت‌های بسیار ریشه‌ای و جدی برمی‌خوریم که چنین نیست و اونچه که در اسلام مطرح هست و دینی که ما به عنوان دین قبول داریم در واقع برنامه زندگی است، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، برنامه‌ای که برای سعادت بشر و خوشبختی بشر چه در این دنیا و چه در حیات ابدی تضمین کننده این سیر تکاملی بشر هست به سوی کمال و سعادت.
درسته. خیلی ممنون. انشالله در نوبت‌های بعد که خدمتتون رسیدیم ابعاد مختلف حضور دین در زندگی به خصوص در عرصه‌های مناسبات اجتماعی رو خواهیم شنید تا برسونیم به اینجا که کاری که حضرت امام در احیای دین انجام میده و تحولی که شکل میده هم این سیر تاریخیش مشخص بشه، اون ابعاد اندیشه‌ایش که از دل قرآن و سنت جز همینی که در انقلاب اسلامی تصور میشد به دست نمیاد. خیلی ممنون. برنامه نقد و نظر رو میشنوید با توضیحات جناب آقای دکتر علی مصباح در باب ریشه های تاریخی بحث نقش دین در عرصه زندگی. تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو خواهیم شنید.
رادیو معارف تقدیم می کند برنامه نقد و نظر، تحلیل مبانی سیاسی انقلاب اسلامی مبتنی بر آراء مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه، روزهای 12 تا 22 بهمن 1399، ساعت 14:50.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
جناب دکتر امیدی، در بخش اول برنامه توضیحات جناب استاد مصباح رو شنیدیم در باب وضعیت تاریخی و ترسیمی از این فضای فکری در فضای غرب داشتن تا برسونیم به اینجا که آن چیزی که از دین مبین اسلام به دست میاد دقیقا خلاف اون چیزیست که در غرب رقم خورده. البته با این نگاه که باید به خود غربی هم حق داد که دین تحریف شده یه مسیحیت فضایی رو خود به خود سمتی میبرد که اینا دنبال تغییر باشن. حالا جایگزینش چی باشه نکته ایست که باید بحث کنیم که آیا میتوان جایگزینی که این انتخاب کردن جایگزین درستی بدانیم یا نه. حضرت عالی هم خب با توجه به کتاب آیین عرفی رو تدوین کردید و خودتون هم مقالاتی دارید، بحث سکولاریسم یکی از بحث‌های جدی است. ما قبل از اینکه این بحث رو به جهت تاریخی در باب اینکه چرا خب در عصر غیبت این نگاهی که حضرت امام داشت به شکل رسمی مطرح نشده و این شبهات رو برخی مطرح می‌کنن گویا حضرت امام اولین بار بوده این مطرح کرده، قبل از اینکه ورود پیدا کنیم همینجا لازمه که از جهت تاریخی همونجور که جناب استاد مصباح اشاره کردن به این بپردازیم که دیدگاهی که در باب سکولاریسم در جهان اسلام شکل گرفته فقط هم در ایران ما نبوده، به خصوص در کشورهای مثل جهان عرب شبه قاره این بحث راه پیدا کرد و به گونه‌ای به طور جدی از سوی طیف روشنفکران دنبال شد. حالا سوال جدی من اینجاست که این طیف روشنفکرانی که به این سمت رفتن در واقع نوع نگاهی که غرب گرایان دنبال کردن یه وقتی هست خب با اناد به این سمت میرن، خب بحثی نداره، میگیم خب طرف دین اسلام رو نپسندیده نمیخواد یا نیروی اوناست داره این کارو میکنه، ولی خب آیا همه یه طیف غرب زده اینجوری بوده؟ ما در بین متفکرین روشنفکر خب افراد میبینیم که با اسلام آشنا بودن، چی میشه یک بار ذهن اینا به این سمت میره که گویا اسلام در عرصه اجتماعی کاری نمیتونه بکنه و به خودشون به راحتی میتونن این حق رو بدن که انقلاب اسلامی هم عملا داره دین رو میاره در عرصه مناسبات اجتماعی، نباید این اتفاق رقم بخوره.
خدمتتون عرض بکنم حقیقتش دو تا نگرش متفاوت و متمایز در اینجا وجود داره و ما بایستی برگردیم به این دو تا نگاه متمایز. یکی نگاه مادی و ماتریالیستی به قضایا هست، یک نگاه توحیدی به قضیه است. ببینید در نگاه ماتریالیستی ما اگر مکاتب مسلط رو دنبال بکنیم میبینیم که اینها نگاهشون به قضیه تحولات اجتماعی، تحولات سیاسی بر همون اساس در واقع تفکر مادی بنا شده. اینکه مارکسیست ها میان وقتی راجع به انقلاب ها و تحولات سیاسی اجتماعی نظر میدن، نظرشون اینه که اون چه که مهمه این که مردم به سمت برابری و به سمت رفع فقر و شکافهای طبقاتی حرکت میکنن و این شیوه رو سعی کردن که در مباحث علمی خودشون هم بگنجونن، یعنی تاریخ رو جوری تحلیل بکنن که نهایتاً همین سیر رو داره دنبال میکنه. لیبرال هم به نحو دیگه‌ای باز تحولات رو بررسی میکنن، گویا این که مثلا اگر مردم بر علیه استبداد قیام میکنن هدف فقط آزادی از یوغ استبداد هست و نه بیشتر و نهایتاً جابجایی قدرت، یه عده میان و یه عده دیگه در واقع جاشونو میگیرن، یه عده میرن یه عده میمونن. این نگاه مادی باعث شده که اساساً وقتی وارد تحولات انقلاب اسلامی هم میشن اینا نگاهشون این باشه که به هر حال یه طبقه رفتن یه طبقه جدید اومدن، یعنی در واقع نظام به هر حال اشرافی رفت، یه طبقه از طبقات محروم جامعه اومدن بالا و قدرت رو در دست گرفتن. بعد از مدتی اینا هم به سمت در واقع زندگی اشرافی میرن و بعد به تدریج نهایتا این انقلاب هم سقوط پیدا میکنه و بله منجر به انقلاب دیگه میشه. این هم یک نوع نگاهی به هر حال هست. دلیلشون اینه که به هر حال اونچه که ما از بشر داریم میبینیم این که انسان ها دنبال قدرتن، تشنه قدرتن، حالا فرق نمیکنه متدین باشه یا غیر متدین باشه، تشنه قدرته و میخواد قدرت رو تصاحب بکنه و دلایل نارضایتی هم که نسبت به افراد مجموعه ها دارن و وقتی خودشون میان سبب نارضایتی های دیگه ای میشن. خب این تحلیل این هاست. اما یه عده نگاهشون اینه که اصلا با توجه به این که دیده نشده مثلا از نظر اینها که دین در تحولات سیاسی اجتماعی نقش‌آفرین باشه، مؤثر باشه، روبه جلو حرکت بکنه، پیشداز باشه، چون این چیزهایی رو تجربه نکردن تصورشون از دین یا تصور قرون وسطایی هست یا به نحوی اینا تصورشون اینه که دین یک سری مجموعه از احکام رو داره اما نظام نداره. یعنی این که بخواد بر اساس این احکام ما بتونیم یک نظامی رو برقرار بکنیم چنین چیزی اتفاق نمیفته.
یعنی نگاه حداقلی بدین داشته.
دقیقاً دقیقاً به این صورت. خب با توجه به این قضیه، اما اگر ما نگاه فرامادی نسبت به قضیه داشته باشیم و نگاه توحیدی به قضیه داشته باشیم، قضیه کاملاً تفاوت میکنه. شما ببینید همون اولین شعار پیغمبر اکرم که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، حقیقتش همه مباحث دین رو میتونیم تو این ببینیم و شاهد باشیم. قولو بیانی است از اینکه مردم باید مشارکت داشته باشن،
به صورت جمع بکنن،
بله، چه به صورت بیان گفتاری و چه به صورت بیان رفتاری، بسه. هر دو رو باید داشته باشن. خب یعنی در یه مبارزه باید با پیغمبر همراهی کنن. اون مبارزه چیه؟ یکی لا اله. لا اله جنبه سلبیه، یعنی بیان میکنه که هیچ نوع نظام ارباب رعیتی رو ما قبول نمیکنیم، نمیپذیریم. اول ارباب بر جان شما، یعنی نفس شما، روح شما بایستی از هواهای نفسانی دور باشه. این هوای نفس نباید بر عقل شما، بر نفس شما
چیره بشه.
کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، که امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماید کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. امارت مال نفسه، در حالی که عقل اسیره دست نفسه. خب این یک بخش. یه بخش، نظام ارباب رعیتی در جامعه هم باطل، یعنی در نظام اجتماعی هم حق نداره کسی اربابی رو بر خودش بپذیره. خب حتی اگر پیامبر باشه، یعنی حتی پیامبر هم اگر باشه، او ارباب بر مردم نیست. او در واقع کسی است که میخواد ارباب بودن خدا، یعنی ربوبیت تکوینی و تشریع الهی رو بر مردم تبیین کنه و بیان بکنه. این نکته، نکته دوم. نکته سوم این که این لا اله میخواد برسونه که در نظام جهانی هم شما هیچ اربابی رو بر خودتون نباید مسلط بکنید، یعنی هیچ ابرقدرتی، من تابع هیچ ابرقدرتی نباید باشم، من باید در واقع یک نظام مستقلی رو شکل بدم. الا اللهش درست در نقطه مقابل اون جنبه سلبی داره بیان میکنه که حاکمیت الله رو در جان خودت باید بپذیری. این مرحله اول، حاکمیت الله، یعنی حب خداوند، معرفت خداوند، شناخت خداوند، عمل بر طبق فرامین خداوند باید در عملت و در رفتارت باید ظهور و بروز داشته باشه. سیاست مدار باشی، اقتصاددان باشی، هر کی باشی، در هر موقعیتی باشی، الله باید بر جان تو حاکم باشه. بعد در جامعه، در جامعه باید تلاش کنی که قوانین خدا رو در جامعه پیاده بکنی و حاکمی معرفی بکنی که بتونه اون قوانین الله رو در جامعه پیاده بکنه. و در سطح نظام بین الملل هم فرامین الله باید حاکم بشه. درست. نتیجه این چی میشه؟ تفلحو. تفلحو مفهومش اهمه، یعنی میگه که فلاح مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی. یعنی اگر ای مردم در این مبارزه با من همراهی کنید، نظام ارباب رعیتی رو در جانتون، در جامعه، در جهان ملغا کنید، اون وقت حاکمیت الله رو در جانتون، در جامعه و جهان دنبال بکنید، هم به فلاح فردی میرسید، هم اجتماعی، هم مادی و هم معنوی و هم دنیوی و هم اخروی. اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما یک رشد مادی و معنوی رو در مدت زمان کوتاه داشته باشیم. در انقلاب اسلامی اتفاقا همین مسئله اتفاق افتاد. دسته. وقتی شما این مبنا رو دنبال میکنید، طبعا خدای تعالی کمک میکنه و شما در ابعاد مختلف پیشرفت دارید. و این سکولارها اینو نمیدونستن.
درسته.
و تصور میکردن که هر انقلابی اگر ظهور پیدا بکنه، با توجه به وجود دو ابرقدرت بزرگ، قطعا ساقط خواهد شد. اما اینگونه تحقق پیدا نکرد. نظام اسلامی تونست که مجموعه ای از معارف رو عرضه بکنه و او رو در شاکله قانون پیاده بکنه، در قالب نهادها عرضه بکنه. دمست. و نهایتاً بتونه دوام بیاره و با کمک مردم این راه رو ادامه بده.
بله، خیلی ممنون. تعبیر فراوان قرآنی ما که وجتنبوا الطاغوت گویای همین بحثه. دمست. که غیر از حکومت الهی و ربوبیت الهی ما مدل‌های دیگری رو نمیتونیم بپذیریم. برنامه نقد و نظر با توضیحات حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی شنیدید. اولین برنامه‌ای که در آستانه 43 پیروزی انقلاب اسلامی در مجموعه نقد و نظر تحت عنوان تحلیل و بررسی مبانی اندیشه انقلاب اسلامی دنبال میکنید. ادامه برنامه رو تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد.
ایران، 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 ایران.
نقد و نظر، بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه.
امروز در عالم من یقین دارم هیچ وقت از روزی که حضرت آدم خلق شده تا حالا شرایط برای شبه افکنی، شبه پراکنی، تضعیف عقاید مردم مثل امروز وجود داشت. نه چنین شیاطینی بودند، نه چنین وسائلی بوده.
نقد و نظر 12 تا 22 بهمن ماه ساعت 14:50.
ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
خب در بخش اول برنامه ترسیم تاریخی بحث در باب وضعیت دین و دینداری در عرصه جهانی مطرح شد و نگاهی که در طول تاریخ شکل گرفته بود، هم نگاهی که با نگاه توحیدی و الهی از سوی دین مبین اسلام مطرح میشه و هم فضای فکری مغرب زمین بر اساس تحریفاتی که در فضای مسیحیت و رویکردی که در مغرب زمین شکل گرفت. جناب استاد مصباح، خب اشاره کردید یکی از تحریفات در کنار تحریفات متعددی که در ادیان الهی مسیحیت و یهودیت شکل گرفت، یکی از ابعاد جدیش بحث قلمرو به دین و نگاه به دین و عرصه ورود دین به مناسبات اجتماعیه که اشاره خوبی داشتید که غرب با توجه به فضایی که در دوره قرون وسطا و نگاهی که در یک دوره 15 قرنه تقریبا در غرب در باب دین و وضعیت دین شکل، خود به خود به این سمت رفته بودن که دین اگر اینه جایگاهی در سه مناسبات اجتماعی نداره و تعبیر از تعالی با عقل خودمون بهتر میتونیم پیش ببریم. ما ضمن که ادامه بحث از تعالی میخوایم دنبال کنیم و بشنویم، خب بیوجه هم نیست این ایام به جهت ارتحال حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه، خب ایشون یکی از متفکرین برجسته اندیشه اسلامی و ترسیم نگاه اسلام ناب بودن و تعبیری که مقام معظم رهبری بارها بارها در باب ایشون به کار بردن که اندیشه های ناب اسلامی رو از امثال افرادی مانند آیت الله مصباح میشه دنبال کرد، اشاره به اندیشه های مرحوم آیت الله مصباح هم در این حوزه داشته باشه.
بله، آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه در آثار خودشون به مناسبت‌های مختلف ابعاد مختلفی از این بحث رو مطرح فرمودن. یکی از جاهایی که خیلی جامع به این بحث پرداختند مجموعه معارف قرآن هست که تفسیر موضوعی قرآن کریم هست و در اون بحث‌های اجتماعی اسلام رو خیلی جدی وارد شدن و شاید به این شکل ما کمتر داشته باشیم مفسرین بزرگوار رو که به این مسئله ورود کرده باشن. این مجموعه از بحث خداشناسی و انسانشناسی و کیهانشناسی شروع میشه و بعد میرسه به بحث اخلاق، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و بحث حقوق و سیاست در قرآن، جنگ و جهاد در قرآن که به اصطلاح سمت و سوی بحث‌های اجتماعی رو در قرآن دنبال میکن.
درسته.
همینطور یک سری مباحثی رو سلسله گفتارهایی داشتن در مدرسه فیضیه تحت عنوان قلمرو به دین که اینها جداگانه به صورت جزواتی چاپ شد. در بحث‌های سیاسی به خصوص بحث نظریه حقوقی اسلام و نظریه سیاسی اسلام که مباحثی بود که قبل از خطبه های نماز جمعه تهران طی سالیانی ارائه می شد و بعد تدوین شده، در اونجا کامل به این مسئله پرداختن به عنوان مقدمه بحث و ریشه های بحث نگاه اسلام به مباحث اجتماعی و سیاسی. در فضاهای دیگری هم که بحث پیش آمده به تناسب این بحث رو مطرح فرمودن و نظر اسلام رو در اون زمینه توضیح دادن. شاید یکی از جاهای دیگری که این بحث خیلی ساده مطرح شده کتاب مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها که 5 جلد هست، عمدتاً ناظر به همین مباحث و شبهات هست. سوالاتی است که در جلسات مختلف از آیت الله مصباح می شده و ایشون جواب می دادن، اینها جمع‌آوری و تدوین شده، عمدتاً ناظر به همین بحث‌های سیاسی و اجتماعی اسلام.
من خاطرم هست در سال‌هایی که حضرت آیت الله مصباح این بحث‌ها رو مطرح کردن، جزء کتاب‌های روانی بوده که قابل استفاده برای اقشار مختلف به خصوص دانشجویان بود که شبهاتی از سوی طیف روشنفکران مطرح می‌شد و بهترین جایی که می‌شد بحث رو دنبال کرد، حالا جدای از بحث‌هایی که در آثار متفکرین اصیل دنبال می‌شد، جواب‌های خیلی روانی که میشد و کسی ادبیات عرب نمیدانست یا بحثایی خیلی دقیق و فنی رو نمیخواست دنبال کنه، پرسشایی که به راحتی میشد جواب گرفت تو همین مجموعه آثار بوده که من خاطرم در دوران دانشجویی من این بحثا خیلی جوابگوی اون سنخ بحثا و شبهات بوده.
بله. یه مجموعه دیگری هم که تدوین شده به اسم پاسخهای استاد به جوانان پرسشگر هست.
بله.
که این هم باز ناظر به همین مباحثی است که در اون دوران به خصوص خیلی مطرح بود و سوالاتی که پیرامون نقش دین در جامعه، نقش دین در سیاست و حکومت مطرح بود و مسائل رو با اون بیان شیوایی که داشتن سعی میکردند که بدون اغلاق و پیچیدگی های اصطلاحات فنی و اینها بتونن به زبانی که مخاطبین عام بتونن متوجه بشن بیان بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. اشاره خوبی جناب استاد علی مصباح داشتن در باب آثاری که حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه در باب نقش دین در عرصه های مختلف اجتماعی داشتن. انصافا از جمله آثاری است که هر کسی رفته سراغ این آثار در باب اصالت مطالبی که جناب استاد مصباح مطرح کرده بودن و اینکه در واقع جوابهای دندان شکنی به طیف روشنفکران، مغرضان و معاندان میداد، از این جهت قابل استفاده است. خیلی فرصتی تا پایان برنامه نداریم جناب استاد امیدی، من میخوام واگذار به خود از تالی کنم در باب اون دو نگرش اشاره شده که با دو تحلیل مادی و فرامادی میشه در باب نقش دین بحث کرد، ادامه توضیحات رو هم واگذار کنیم به شما که انشالله بحث جدید رو در برنامه بعد شروع کنیم.
بزرگوار، طبعا وقتی شما وارد این دوتا نگرش میشید هر کدوم برای خودشون یک زاویه دیدی دارن. به همین جهت حضرت آیت الله مصباح خیلی روی این مسئله تاکید داشت که وقتی ما وارد بحث‌های مفهومی میشیم باید به دقت این رو واکاوی بکنیم که این مفهومی که مد نظر ماست چه مفهومیه و چه مبنایی داره. طبعا اینها هم وقتی وارد بحث دین میشن نگاهشون اینه، یا عرض کردم که نگاهشون به دوره قرون وسطای مسیحی هست، یا اینکه این دین رو در قالب یک سری احکام جزئی میبینن که اصلا قابلیت این نظام سازی رو نداره. ما در این عرصه با تفکر سکولار مواجه هستیم. این تفکر سکولار طیف‌های مختلف داره. ما در واقع یک مجموعه خاص نداریم که بخوایم اونها رو اطلاق سکولار برش بکنیم. نه، واقعا طیف‌های مختلف هستن و حتی با رویکرد درون متن دینی، بعضی با رویکرد برون متن دینی.
تعبیر سکولاریسم اسلامی که بعضی
به اصل تو دقیقاً، یعنی این نگاه به هر حال وجود داره. با توجه به این مسئله ما باید ببینیم که نگاه حضرت استاد نسبت به این مسئله چیه. ایشون اصلا هیچ گونه نسبت در واقع امکانی که بین اسلام و سکولاریسم، امکان جمع بین سکولاریسم و اسلام رو قائل نیست و ایشون اثبات میکنه که اصلا قابل جمع نیستن اینها. در مرحله بعد میاد ببینه که این آیا علوم انسانی در رابطه با اداره جامعه، اداره بشر کفایت میکنه؟ اثبات میکنه که اگر بشر قراره به سعادت برسه، به کمال راه پیدا بکنه، چنین چیزی از طریق علوم انسانی میسر نیست، چون اصلا اقتضای کار علوم انسانی این نیست که انسان رو به سعادت برسونه. نکته دیگه‌ای که در رد شبهات اونو مطرح میکنه که باید حتما مبتنی بر مدیریت علمی، یعنی با در واقع مدارک دانشگاهی کسی مدیریت کار رو بر عهده بگیره، میگه نه اصلا این چنین چیزی نیازی هم نیست. اونچه که نیازه مدیریت واقعی به شناخت دقیق قانون، صلاحیت اخلاقی و یک تجربه مدیریتی و مهارت در تطبیق قوانین کلی بر موارد جزئی لازمه. بیش از این دیگه در واقع نیاز نیست و مدرک دانشگاهی هم نمیخواد.
درسته که غیر از فقیر کسی دیگه نیست.
بله، قطعاً. بعد بیان میکنن که حالا ببینیم که اسلام چگونه است. تبیینی که از اسلام داره من سریعاً برای شما از نظریه سیاسی اسلام براتون میخونم. ایشون میفرماید که اسلام همه شؤون سیاسی را در بر میگیرد و همه زندگی ما در قلمرو دین قرار میگیرد و هیچ شأنی از شؤون زندگی انسان خارج از قلمرو دین نیست، اهم از زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، روابط زن و شوهر، روابط پدر و فرزند، روابط امت و امام و حتی روابط با سایر ملل که با آنها چگونه رفتار کنیم و با چه کسانی می توانیم روابط سالم داشته باشیم و با چه کسانی نباید رابطه داشته باشیم. با مروری بر آیات کریمه قرآن، حتی اگر به روایات مراجعه نداشته باشیم، برای کسی که اندک انصافی داشته باشد روشن می شود که سیاست متن اسلام است و ما اسلام بی سیاست نداریم.
درست.
اگر کسانی اسلام را بیگانه با سیاست تصور می کنند، معلوم می شود که دین دیگری انتخاب کردند و اسمش را اسلام گذاشتند. آن اسلامی که منبعش قرآن و سنت است ممکن نیست با سیاست بیگانه باشه.
خیلی ممنون. اگر اسم حضرت آیت الله مصباح را نمی آوردید، الان من خودم قرابت این جملات به جملات حضرت امام که خیلی شباهت داره، حضرت امام در باب حکومت اسلامی قبل از انقلاب در بحث ولایت فقیه دقیقا همین عبارات رو شبیه همین رو به کار میبره که اگر واقعا اسم نمی آوردیم، من تلقی می بود که جملات حضرت امام رو داریم میخونیم و این نشون دهنده قرابت فکری این استاد و شاگرد هست که چگونه جناب حضرت آیت الله مصباح از اندیشه های حضرت امام تأثیر گرفتن و در رواج این اندیشه ها انصافا طی سالهای اخیر اگر فردی مانند ایشون نبود شاید خیلی سنگین میشد گفتن این اندیشه های ناب از ناحیه افرادی که شاگرد امام نبودن کمتر جا باز میکرد، ولی خب متفکرین برجسته‌ای در فضایی که شهید بهشتی، شهید مطهری وجود ندارند، شاگردان برجسته حضرت امام مثل حضرت آیت الله مصباح به تبیین دقیق و فنی اندیشه های حضرت امام که در واقع همون اسلام ناب هست پرداختن. تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوب و دقیق جناب استاد علی مصباح و جناب دکتر مهدی امیدی در برنامه امروز نقد و نظر که اولین برنامه بود در آستانه 43 سالگرد انقلاب اسلامی تقدیم شما کردیم. انشاءالله در برنامه های بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد. از شما شنوندگان محترم هم که تا این بحث برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده خداوند یار و نگهدارش.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم، در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم، در جسم و تن من تو شعله جانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، باید تو بمانی. چه عیان چه نهان همه جا سخنم، شده نغمه دل وطنم وطنم. چه عیان چه نهان همه جا سخنم، شده نغمه دل وطنم وطنم. چه عیان چه نهان همه جا سخنم، شده نغمه دل وطنم وطنم.
خب دوستان عزیزم، برنامه نقد و نظر بود که به اتفاق شنیدیم. همچنان از رادیو معرف با شما عزیزان همراه هستیم. امروز به مناسبت سالروز بازگشت پیروزمندانه امام خمینی رحمت الله علیه به ایران پس از 15 سال تبعید، نام و یاد ایشون بیش از زمانهای دیگه مطرح میشه. انقلاب اسلامی، امام خمینی عبد صالح خدا احیاگر اسلام ناب محمدی، عنوانی هست که برای 12 بهمن انتخاب شده. یاد و خاطره امام عزیزمون رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشون درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما همچنان با شما همراه هستیم در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف. برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون می‌کنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. به ساعت 15:30 هم ثانیه‌های باقی مونده.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهنها.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معرف،